أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین نکته‌ای که از مسئله 15 باقی مونده این است که موضوع اختلاف و نزاع در نظر به عورت یا به طور خاص نظر مرد به فرج مرأه آیا ظاهر العوره یا باطن العوره یا هر دو؟ خب ما همطور که در توضیح عبارت امام رحمت الله علیه عرض کردیم، اینجا دو احتمال و بلکه سه احتمال وجود داره. عبارت امام این بود: النظر الى یجوز النظر الى جسد الاخر ظاهره و باطنه حتی العوره. این حتی العوره یحتمل مصداق برای باطن الجسد باشه. یعنی نظر هر یک از زوج و زوجه به بدن دیگری، چه ظاهر و چه باطن، جایز است. حتی العوره یعنی باطن جسد اگر عورت هم باشه به او نظر کردن جایزه. خب این طبق این احتمال حتی العوره در حقیقت عطف به باطن الجسد میشه. احتمال دوم این که حتی العوره در واقع عطف به جسد باشد نه به باطن. طبق این احتمال عورت به عنوان اینکه جزئی از جسد است نگاه به اون جایز است، چه ظاهرش چه باطنش. یعنی یه معنای عام می پیدا می کنه. تنه گفته شده یجوز النظر الى ظاهر العوره و باطنه ها. خب این دو احتمالی که در عبارت تحریر می توان ذکر کرد. حالا احتمال سومی هم اینجا ممکنه مطرح بشه و اون این که فقط خصوص ظاهر عورت مورد نظر باشه. البته در این عبارت چنین احتمالی نیست، از برخی عبارات دیگر این استفاده می شود. به هر حال از بین این سه احتمال کلی که یکی این است که خصوص ظاهر الفرج مورد نظره، دوم این که ظاهر و باطن فرج هر دو مورد نظر است، سوم این که خصوص باطن مطمح نظر باشد، عبارات اصحاب گفتیم در این جهت خیلی گویا و منقح نیست. اما به نظر می رسد اون چه که اینجا موضوع بحث و گفتگوست یه معنای عامی است، هم ظاهر فرج و هم باطن الفرج را در بر می گیرد. اون چه که در عبارات چه در این مسئله و چه در مسائلی که عرض به حضور شما بعداً به مناسبت‌های دیگر مطرح میشه، از عبارات استفاده میشود، این معنای عام عورت به ظاهره ها و باطنه ها هر دو مورد بحثه که آیا جواز نظر مثلا به اون هست یا نیست. لذا اگر بخوایم در عبارت تحریر معنای متناسب با اون چی که امام هم فرمودن بگیم، باید حدس العوره را به جسد برگردانیم، یعنی یجوز النظر الى کل موضع من جسد الاخر حتی العوره، اما از ظاهر و باطن. این جواز عامه، هم ظاهر رو در بر میگیره و هم باطن رو. اون وقت اگر اقوال دیگر مبنی بر حرمت و کراهت و چه به نحو مطلق چه مختص و مقید به حال جماع را هم ناظر به این فرض بدونیم، این به نظر میرسه به اصطلاح مشکلی و مانعی هم نداره و مجموعاً از عبارات چنین چیزی رو میتوان استفاده کرد. این هم مسئله 15. بله. ها چیه روایت چیه؟ خب اون تیکش رو بفرمایید. بله بله، این باعث تنفر بشه. بله، یعنی این بالاخره ممکنه موجب تنفر. این هم حالا نهی تحریمی نیست، این در واقع باز ارشاده، داره ارشاد میکنه به این که این بالاخره ممکنه برای خودتون یه تنفری ایجاد کنه و باعث دوری بشه مثلا، توجه دارید؟ اما این یعنی شما میخواید نتیجه بگیرید که به خصوص در مورد باطن داره بحث میشه. بله خب پس این به اصطلاح باز شما دارید این یکی ناظر به ظاهره، این نه ببینید، من فرمای شما رو اینجوری تقریر بکنم که در واقع میخواید بگید اونهایی که قائل به حرمت شدن یا کراهت را قائل شدن، چه در حال جماع و چه در مثلا غیر حال جماع، یا اونهایی که به خصوص در حال جماع قائل به کراهت شدن، اینها به قرینه این دو روایت میخواید بگید منظورشون باطن الفرجه، یعنی اونایی که میگن مکروهه، نظر به باطن الفرج دارن. این احتمال من قبلا هم اشاره کردم درسته، اینم روایت خوبیه که در مورد نظر چنین به اصطلاح تعلیل یا اثر مثلا وضعی، یکی از آثار وضعی نظر به باطن الفرج را ذکر کرده که ممکنه نظر به باطن الفرج طبق این روایت منجر به کراهت و تنفر طبع بشه. این هم یه اثره. اون یورث الاما هم یه اثره. آثار مختلفی میشه براش ذکر کرد. این فرمایش درسته. و حذف الی ذلک، اون چه که در تقریرات نکاح مرحوم آقای خویی آمده بود که اساساً لا یمکن ان نظر الی الفرج حال الجماع غالباً، این گفتیم مؤید اینه که مقصود باطن الفرجه که در حال جماع لا یمکن تحقق او غالباً، امکان نظر به اونجا در حال جماع غالباً نیست، مگر اینکه ما بگیم مقصود از جماع مقدمات جماعه و الا خود جماع به معنای دخول اگر مد نظر باشه، خب این لا یمکن مع دخول ان نظر و الا باطنهی هین الدخول، غالبا چنین چیزی امکان نداره. اونم میتونه یک مؤید باشه. عرض حضور شما، این رو ما میتونیم به عنوان یه توجیه برای کسانی که قائل به کراهت نظر شده اند ذکر بکنیم، و الا ظاهر عبارت امام اینجا مطلقه. جسد خب مثل دهان اعضای مختلفی داره، این دهان یه ظاهر داره یه باطن داره. چون در مورد عورت به طور طبیعی انسان شرم دارد از استکشافش، این اصلا یک حالت طبیعی و غریزیه برای بشر. در فارسی هم دیدید بهش میگن شرمگاه، به عورت میگن شرمگاه. این حالت که انسان به طور طبیعی در هر ملت، مگر اونهایی که دیگه از ابتدا به صورت لخت مادرزاد زندگی میکنن و این دیگه براشون عادی شده، ولی به طور عام در فرهنگ ها و اقوام مختلف و ادیان و مذاهب مختلف، انسان ها از اینکه عورتینشون مکشوف بشه تبا میکنن. لذا اگر گفته می شود یجوز و نظر کل من الزوج و زوجه الى جسد الاخر حتی العوره، یعنی میخواد بگه حتی عورت که به طور طبیعی انسان نسبت به کشفش و نظر دیگری احساس شرم داره، نظر به او اشکالی نداره، حتی ظاهرش فضلاً ان، حالا یعنی هم ظاهرش و هم باطنش. در عبارت تحریر ظاهر اینه، بله ما میتوانیم به ملاحظه عرض به حضور شما اون استدلالی که در کتاب النکاح مرحوم آقای خویی اشاره کردیم و این روایت و عرض به حضور شما روایاتی نظیر این، بگیم لعل اونهایی که قائل به کراهت شدند، کراهت نظر ارا باطن الفرج را منظورشونه و لا نظر به ظاهر الفرج را مکروه نمیدانند. این نهایت توجیهیه که برای قول به کراهت میتوانیم ذکر کنیم، اما عبارات اونها این رو نمیرسونه. ببینید وقتی بحث کراهت چه در حال جماع و چه در غیر حال جماع، اونایی که به نحو مطلق گفتن، ملاحظه میکنیم بالاخره باید اشاره‌ای به این جهت در این عبارات باشه، حداقل عبارات اینها ازش، یعنی ظهور در این که مقصود اونها باطن الفرجه نداره. بله ما حالا میتونیم بگیم اللهم الا ان یقال که قائلین به کراهت، مخصوصا کسانی که قائل به کراهت مطلق هستند و نظر به فرج را مطلقا مکروه میدانند، بگیم منظورشون خصوص باطن فرج، یعنی میگن کراهت داره نظر به باطن و فرج المرأه و الا ظاهرش چی؟ اتفاقا این روایتی که الان شما راجع به تقبیل ذکر فرمودی، تقبیل الفرج، که از این روایت استفاده میشه که تقبیل جائزه، عرض به حضور شما استدلال هم کرده. استدلالش چی بود؟ خب این یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی نظر جایزه، نه میدونم کدوم را به اصطلاح مقیس قرار داده، کدوم رو مقیس و علی قرار داده در این قیاس اولویتی که شما میگید. تقبیله، تقبیل و مس باید باشه نه نظر، چون اگر اون دوتا باشه معلوم میشه پس خود نظر هم گویا محل شک و شبهه بوده، که میگن نه وقتی این جایزه اونم جایزه. حالا این حال در مورد النظر الی فرج امرأته، طبق بیان تحریر یجوز النظر الی ظاهره و باطنه من دون کراهیت، و عبارات هم ظاهرش اینه که به اصطلاح همین معنای عام ازش فهمیده میشه، مگر این که ما گفتم بخوایم کسانی را که قائل به کراهت شدن عباراتشون رو توجیه کنیم و نظرشون رو توجیه کنیم که اونها در حقیقت به استناد بعضی روایات النظر الی باطن الفرج را مکروه میدانن، النظر الی ظاهره ها را با ظاهره ای را مکروه نمیدانن. خب هذا تمام الکلام فی النظر الی فرج امرأته. اما النظر الی عورت الرجل، یعنی عکسش، نظر الزوجه الی عورت الزوج، خب این فل امر فیه واضحون، برای اینکه ما هیچ جا نهی در حد نهیی که در نظر به فرج امرأه بود اینجا ما نداریم. حتی در این حد یک مورد در روایات چنین چیزی ذکر نشده و از جمله چیزهایی که حالا در اینجا میتونه شاهد باشه، دقت بکنید که مقصود از عورت ظاهر و باطن هر دوست همینه که در مورد عورت رجل باطن معنا نداره. عبارت تحریر رو من خدمتتون خوندم و عبارت یجوز لکل من الزوج و الزوجه النظر الى جسد الاخر ظاهره و باطنه حتی العوره. خب در مورد نظر مرد به عورت زن اینجا ظاهر و باطن قابل تصویره، عکسش چی؟ اینجا لا یتصور الا ظاهرها. این خودش اتفاقا شاهد بر این که بحث از نظر کل من الزوج و زوجه به عورت الاخر وقتی به میان میاد این اهم از ظاهر و باطنه، چون یک طرفش نظر زن به عورت مرده. خب در مورد عورت مرد که دیگه باطن تصور نمیشه، باطن نداره. پس معلوم میشه همین بحث در نظر به ظاهر عورت مرده، اینم خودش یه قرین است بر این که اینجا یه معنای عام مد نظره. به هر حال نظر به عورت مرد توسط زن هم هیچ مانع و راده ای نداره و جایزه و اشکال درش نیست. البته اونهایی که قائل به کراهت شدن، اینم دقت بفرمایید، نوعاً کراهت را در نظر به عورت المرأه بیان کردن. ببینید شما نه عامه نه ابن حمزه از فقهای شیعه که در حال جماع قائل به حرمت شدن، حرمت النظر الى فرج المرأه حال الجماع رو گفتن. بحث از نظر الى عورت رجل نیست. موضوع اقوالی که ما ذکر کردیم النظر الى فرج المرأه بود، کراهت و حرمت چه به نحو مطلق چه مقیدن به حال الجماع فقط در چی ثابت شده؟ در خصوص نظر به فرج المرأه. اما عکسش نیست، کسی قائل به کراهت نشده، کسی قائل به حرمت ها نشده. خب این البته خودش میتونه مؤید همون توجیهی که ما کردیم باشه که اونایی که قائل به کراهت در مورد نظر به فرج المرأه شدن مقصودشون بیشتر چیه؟ باطن الفرج. حالا ای حال ما قول به کراهت نظر مرأه به عورت رجل را نداریم، عبارات هم همه از اون طرف کراهت رو بیان کرده. تفصیل اینجوری یعنی و جمعی کردن بین این دوتا که اخبار ناهیه ناظر به باطن اخبار. بله این عرض کردم احتمالیست که به اصطلاح اینجا وجود داره. بر این اساس که ما گفتیم لا یبعد، گفتم قرائنی وجود داره هم به خاطر برخی روایات هم استدلالهایی که در این رابطه گفته شده که اصلا موضوع اختلاف و نزاع بر سر جواز یا کراهت یا حرمت مربوط به چیه؟ باطن الفرجه، یعنی که ان ظاهرش مفروغ عنه. مثلا حالا عبارت امام که هر دو رو در بر میگیره، یعنی یجوز و نظر به ظاهر و باطن هر دو، و عبارات بعضی از فقها این ظهور و یا صراحت درش نیست، اما به قرائن گفته شده بعید نیست بگیم اینها هم که قائل به کراهت شدن، در واقع کراهت را در خصوص باطن میدونن و الا در غیر باطن نظر رو جایز میدانن و اشکالی ندارن. اما در مورد مرد اصلا کراهت هم هیچ کس قائل نشده، همه قائل به جواز شدن. بله اون در مورد یورسل اما این آقایون حرفشون اینه، میگن اصلا این که میگن ان نظر و الى فرج المرأة حال الجماع، این اصلا لا یمکن تحققه غالبا، مگر اینکه ما اینو حمله بر مقدمات جماع بکنیم. این نشون میده منظور باطن، یعنی اینا برداشتشون این بوده که باطن الفرج مد پس باید ظاهر مقصود باشه. شما میخواید نتیجه اینجوری بگیرید، حالا اینجا برداشت ها مختلفه، درسته. ببین برای همین جهت من گفتم واقعا عبارات گویا نیست، منقح نشده، این فرمایش شما هم درسته، اما در مجموع عبارت امام که روشنه، هم ظاهر رو داره میگه هم باطن رو. ما برای اینکه به هر حال ادعای کراهت را در مورد نظر به فرج حتی الی ظاهره همچین بعید میدونیم، بگیم چه بسا توجیه این باشه که اینا منظورشون نظر به باطنه، چنانچه برخی از بزرگان مثل صاحب مهذب الباره و اینها اصلا اینجوری اومدن جمع کردن بین روایات، اون یه نظره، این معناش این نیست که بقیه به اصطلاح چنین نظری داشته باشن. هازا تمام الکلام فی مسئلت الخامست عشر، اما مسئله 16 هم لا اشکاله فی جواز نظر الرجل الى ما عدا العورة من مماثله شیخا کان المنظور الی او شابا حسن السورة او قبیحها ما لم یکن به تلزز و ریبه والعورة هی القبل و الدبر و البیزتان و کذا لا اشکال فی جواز نظر المرأه الا ما عدا العوره من مماثلها و اما عورتها فیحرم ان تنظر الیها کالرجل. در مسئله 16 بحث در جواز نظر هر یک از مرد و زن به همجنس خودشه، این که مرد به مرد نگاه کنه یا زن به زن نگاه کنه. موضوع النظر و هلال مماثل است، فرقی نمی کنه آدم خوشقیافه یا آدم زشت، یعنی اینطور نیست که بگیم مثلا آدم خوشقیافه و آدم زشت حکمشون فرق میکنه، نه، هیچ فرقی بین حسن الصوره و قبیح الصوره نیست، فرقی بین پیر و جوان هم نیست. یعنی یک مرد میتونه به یک جوان هم جنس خودش یا یک پیر مرد نگاه کنه، یک زن هم میتونه به یک زن جوان یا یک زن پیر نگاه کنه. تنها استثناء اینه که نظر به مماثل اولا نباید مع تلذذ و ریبه باشد، ثانیا نظر به غیر عورت باشه، یعنی النظر الی المماثل یجوز به شرط عدم کون نظر مع تلذذ و ریبه باشد. ثانیا الا یکون الموضع المنظور الی عورتن، اون موضعی که نگاه میکنه عورت نباشه. و الا اگر نظر به مماثل مع تلذذ و ریبه باشه اشکال داره، نظر به مماثل اگر به عورتش باشه اشکال داره. فرقی در این جهت بین زن و مرد نیست، زن به زن چه زشت چه زیبا، چه پیر چه جوان میتونه نگاه بکنه با این دو شرط، مرد به مرد میتونه نگاه بکنه چه پیر چه جوان، چه زشت چه زیبا با این دو شرط. فرق نمی کنه شابن او شیخن، بچه که دیگه به قول من رو به طریق اولا، چون امکان به اصطلاح تلذذ و ریبه نسبت به او یا نیست یا ضعیف‌تره، فرق نمی کنه. نظر به مماثل جائزون، منتها با این دو شرطی که ذکر کرد. خب این که معنای تلذذ و ریبه چیه، ما اینو بعدن به مناسبت به تفصیل دربارش سخن خواهیم گفت، چون گفتیم دو تا شرط داره، یکی این که بدون تلذذ و ریبه باشه، دوم این که به عورت نباشه. عورت چیه؟ یل قبل و دبر و البیزتان، قبل و دبر که هم در مورد زنه هم در مورد مرد، منتها در مورد مرد بیزتین هم جز اون من العوره، اینا جزئی از عورتن، نظر به اون هم جایز نیست. این کلی این مسئله است که خدمتتون عرض کرد. مرحوم سید همین مسئله را، همین موضوع را در مسئله 28 اشاره کرده. تقریبا عبارات مرحوم سید در عروه هم همینه، ولی یه اضافه ای مرحوم سید داره که اینجا امام متعرض نشدن. اضافه ای که مرحوم سید داره اینه که زن مسلمان در برابر زن یهودی و نصرانی بلکه زن کافر نباید کشف صدر بکنه، یعنی حتی اون قسمت‌هایی از بدن که به طور طبیعی زن به زن میتواند نگاه بکنه، زن مسلمان باید این قسمت‌های مختلف بدنش را از زن یهودی و نصرانی و کافر بپوشاند. یک رهو کشف المسلمه بین یدی الیهودیه و النصرانیه بل مطلق الکافره، یعنی حکم کرده به کراهت کشف زن مسلمان در برابر زن کافر اهل کتاب، کافر ذمی یا مطلق کافر. این مسئله رو مرحوم سید اضافه کردن اینجا. خب به حسب ظاهر این مسئله ربطی به مسئله نظر نداره، چون بحث ما در چیه؟ نظر. امام در تحریر اینو فرموده: لا اشکال فی جواز نظر الرجل الا ما عدل اور من مماثله، و در ادامه فرموده: و کذا لا اشکال فی جواز نظر المرأه الا ما عدل اور من مماثله ها. بحث نظره. مسئله کشف یعنی ساتر رو کنار بذاره، خودش رو آشکار بکنه. این ربطی به نظر یعنی متفاوت از نظره. یکی ناظر است، یکی کاشف و ستره. یکی پوشش رو کنار میزنه، یکی میبینه. اینجا مرحوم سید به موضوع نظر به مماثل اینو ضمیمه کرده که همطور که هر مماثلی، هر کسی مرد یا زن میتونه به مماثل نگاه کنه، اما زن مسلمان نباید خودش را در برابر ناظر مماثلی که یهودی یا نصرانیه آشکار بکنه، سطرش رو از بین ببره. خب بله، عورت که بحثی نیست، این اصلا در غیر عوره، اون که مسلمان، اون در برابر مسلمانش هم عورتشو نمیتونه به مماثل نشان بده، اونجا هم وجوب و ستر داره. ما الان اصلا میخواییم بگیم دو تا مسئله است: یکی وجوب و ستر العوره داریم، یکی النظر الالعوره. حالا اومده اون وجوب ستر رو رعایت نکرد، این نظر تکلیف بیننده است، ستر تکلیف اون شخصه. خب قاعدتا نباید این مسئله اینجا مطرح بشه، یعنی اینکه امام این مسئله رو اینجا نیوردن به نظر میرسه درست همینه، این یه مسئله دیگه است، این باید در بحث ستر حجاب و اون مقداری که اونجا از لواحق اونجا قابل طرحه. اما یمکن یه توجیهی برای ذکر این مسئله عرض به حضور شما در کنار موضوع نظر به مماثل ذکر بکنیم، یه توجیهی برای اینکه مرحوم سید اینو آورده اینجا بیان بکنیم. این توجیه رو از عرض به حضور شما عبارتی که مرحوم صاحب جواهر در جواهر آوردن میتونیم استفاده کنیم. ببینید عبارت صاحب جواهر اینه: ثم، این عبارت صاحب جواهره، ان ظاهر المصنف، یعنی محقق در شرایع، و غیرهو یا غیرهی، ظاهر المصنف و غیرهی، بل هو المشهور عدم الفرق فی جواز نظر المرأه الى مثلها بین المسلمت والکافره. فرق نمی کنه نظر به مماثل چه مسلمان باشه چه کافر، بل هو الذي استمرت عليه السيره والطريقه خلافا لما عن الشيخ في احد قولي، من ان الذمیه لا تنظر الى المسلمه حتى الوجه والكفين. ذمیه نباید به زن مسلمان نگاه. ببینید ان الذمیه، شیخ طوسی در یکی از دو قولش میگه ذمیه نه حق ندارد به زن مسلمان نگاه بکنه حتی صورت و دستهاش. حالا این تکلیفیست که متوجه ذمیه کرد. او وقت چون لا تنظر اون ذمیه به مسلمه فیجب علیها حین اذن الستر منها، پس بر زن مسلمان ستر و پوشیدن از زن ذمیه واجبه. یعنی اون نباید نگاه کنه، اما چون اون رعایت نمی کنه نگاه می کنه، پس ستر واجبه. ببینید ارتباط مسئله کراهت کشف ستر در مقابل ذمیه با مسئله نظر از این عبارت صاحب جواهر به طور خاص میشه استفاده بشه که خب حکم جواز نظر برای مسلمان، زن مسلمان به مماثلش ثابته، چه اون زن مماثل، چه زن مماثل کافر باشه چه مسلمان باشه. اما لا یجوز نظر الذمیه الى المرأة المسلمه، او حق نداره نگاه کنه. چون حق نداره نگاه کنه و البته که رعایت نمی کنه، پس زن مسلمان باید خودشو بپوشونه. البته این دلیل دیگری داره. حالا چرا زن ذمی نباید نگاه کنه؟ این حالا میره بحثش تو اون روایت، لأنهن یصفن لأزواجهن. اینا میرن، حالا اینم یه بحث مفصلی، این که اینا میرن برای شوهرانشون توصیف میکنن مثلا زن مسلمان را، این حالا یه بحث مفصلی داره. ما الان وارد این بحث نمیشیم، چون امام هم اینجا اشاره نکردن، مرحوم سید گفتن. یه بحث طولانی داره که چرا یجب و یا یکره و کشف و ستر المسلمه عن بین یدی الیهودیه و نصرانیه. اینو ما بعدن دربارش بحث میکنیم، فقط اجمالا خواستم اینجا ارتباط اونچه که مرحوم سید گفتن با اونچه که حالا در صدر مسئله 28 بیان شده روشن بشه. و کیفکان این مسئله، حالا دلیلش چیه؟ یه دلیل مختصری داره که دیگه وقت گذشته، باید اینو میگفتیم مسئله 16 هم 5 دقیقه اگه وقت داشتیم مسئله 16 هم تموم میکردیم میرفتیم مسئله 17. حالا اینو انشاءالله شنبه عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. فردام روز شهادته که انشاءالله